سلام، من مانی هستم و اینجا دارک ساید.
ما همه فکر میکنیم خیلی قوی هستیم و هیچ کس نمیتونه مجبورمون کنه کاری کنیم که نمیخوایم. این درسته، تا وقتی که یکی بندازت توی یه کمد شکنجت کنه و آخرش اونقدر ضعیفت کنه که کاملا بشکنی و هر کاری که بگه انجام بدی.
به دارک ساید خوش اومدید. داستان قبل گفتیم که دکتر دونالد لونگ غیر از شهادت به نفع کامرون هوکر توی یه داستان دیگه هم یکی از روانشناسای پرونده بوده و قول دادیم اگه منابع قابل اعتمادی پیدا کردیم اون داستان رو هم براتون تعریف کنیم. اون داستان همین داستانه. فقط یه نکته رو بگم، اونم اینه که یه سری نقل قولایی رو از شخصیت اول این داستان لابلای روایت و در جای مناسبش میاریم و اینا مواردی هست که بعداً در مورد شرایط اون لحظه توسط خود اون فرد توضیح داده شده. با این توضیحات بریم سراغ داستان این پرونده، داستانی که اسمش هست یاقی. برو که رفت. اوایل دهه 70 آمریکا گرفتار تب عجیبی شده بود. آخرین بقایای جنبش هیپیای آزاد و بیقید و بند به یه چیز شوم و ترسناک تبدیل شده بود و یهو گروهای تروریستی زیرزمینی سر برآورده بودند. داستان دوم ما به اسم ستاره‌ای که خاموش شد نمونه ای از کارای یکی از همین گروها بود دیگه، اگه شنیده باشیدش. از طرفی FBI تخمین زده که در طول 18 ماه از سال 1971 حدود 2500 بمبگذاری توی خاک آمریکا اتفاق افتاده. یعنی تقریبا روزی 5 تا. خیلی‌ها خاورمیانه‌ای بوده برای خودش. ساحل غربی پر از قاتلای زنجیره‌ای به نظر می‌رسید. چند تا قاتل سریالی و تبهکار هم دیگه اون زمان به دوران اوج جنایت‌های خودشون رسیده بودن. رسوایی واترگیت هم خیلی سر و صدا کرده بود. داستان واترگیت رو هم همراه با جزئیاتش با روایت جذاب علی بندری توی قسمت‌های 87 تا 89 پادکست چنل بی میتونید بشنوید. بگذاریم. جنگ ویتنام داشت به پایان می‌رسید و تحریم‌های نفتی تازه یه بحران انرژی جهانی را انداخته بود. وسط این آشوب و خشونت حس می‌شد انگار ملت عقل جمعی خودشون رو از دست دادن. انگار هر لحظه ممکن بود یه اتفاقی بیفته. این همون زمانی بود که آمریکایی‌ها شروع کردن شب و در خونه‌هاشون رو قفل کردن. اما پاتریشیا، یه دختر پولدار که توی دانشگاه تاریخ و هنر می‌خوند، بی‌خبر از حال و هوای به هم ریخته کشور داشت زندگی خودش رو می‌کرد. پاتریشیا کمبل هرس، یا به اسمی که صداش می‌کردن پاتی هرس، که البته خودش ترجیح می‌داد پاتریشیا صداش کنن، توی 20 فوریه 1954 توی سان فرانسیسکو کالیفرنیا به دنیا اومد. اون سومین دختر از 5 دختر رندولف اپرسون هرست و کاترین وود کمپل بود. بیشتر بچگی رو توی هیلزبرو بود و دوران مدرسه رو هم توی مدرسه خصوصی کریستال اسپرینگز گذروند. بعد از اونم مدرسه ساکرت هارت توی اترتون و بعد از اونم مدرسه سانتا کاتالینا در مونتری تحصیل کرد. اون توی کالج منلوی کالیفرنیا درس خوند و بعدش به دانشگاه کالیفرنیا توی برکلی رفت. پدر بزرگش ویلیام راندولف هرست بزرگترین بیزینس یا بهتره بگیم امپراتوری روزنامه، مجله، اخبار سینمایی و فیلم رو توی جهان به وجود آورد. مادر بزرگ اون فیبی هرست هم از خوبای نیکوکار روزگار بود. خانواده هرست نفوذ سیاسی خیلی زیادی داشتن و قبل از جنگ جهانی دوم با کارگران سازمان یافته منافع کارگران معادن طلا و کمونیسم مخالفت می‌کردند. پدر پاتریشیا یکی از وارثای اصلی ثروت پدر بزرگش بود ولی دخالتی توی کنترل منافع یا سیاست‌های بیزینسشون نداشت. جالبه بدونید ثروت، قدرت و عشق پدر بزرگ پاتریشیا به تجمل بود که الهام بخش فیلم سیتیزن کین یا همشهری کین توی سال 1940 شد. این فیلم یکی از معروف‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست که اگه ندیدید پیشنهاد می‌کنم ببینید. فیلمیه که یه اسکار برده و نامزد 8 اسکار دیگه هم شده. به هر صورت پدر بزرگش یه قلعه بزرگ 6360 متر مربعی هم روی خط ساحلی کالیفرنیا برای وراثش به جا گذاشت. پاتریشیا تا وقتی 19 سالش شد اونقدر زندگی رویایی داشت که همه میگفتن اون لحظه درخشش ستاره بخت و اقبال به دنیا اومده. توی کتاب خاطراتش به اسم Every Secret Thing نوشته بود که بچگیش پر بوده از فضاهای باز و بی انتها. چمنهای سبز و بلند، خونه‌های بزرگ و راحت، کلاب‌های لوکس با استخر، زمین تنیس و اسب سواری. اون تازه با پدر و مادرش سر این که بتونه با معلم خصوصی سابق ریاضیش استیون که 5 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کنه یه جنگ و دعوایی راه انداخته بود. آخرش پدر و مادرش کوتاه اومدن و دو کبوتر عاشق رفتن توی یه آپارتمان کوچیک توی برکلی و شروع کردن به برنامه ریزی برای یه عروسی تابستونی. اون موقع دانشجوی سال دوم رشته تاریخ هنر توی برکلی کالیفرنیا بود. والدین پولدارش هم بعد از رضایت به این وصلت یه اعلامیه پرزرق و برق نامزدی رو توی روزنامه پدرش چاپ کردن. برکلی مدت‌ها مرکز ضد فرهنگ آمریکا بود. در واقع مرکز انقلاب ضد فرهنگی جوونا. یه پرانتز باز بکنم چون مفهوم خیلی جالبیه. انقلاب ضد فرهنگی چیه؟ در واقع برعکس انقلاب فرهنگی به جنبش‌های اجتماعی که علیه ارزش‌ها و هنجارهای غالب جامعه شکل می‌گیره و تلاش می‌کنه که الگوهای تازه‌ای از زندگی، سیاست، هنر و اندیشه رو جایگزین کنن میگن انقلاب ضد فرهنگی. چند تا از فرقای انقلاب فرهنگی و ضد فرهنگی رو هم بگیم که کاملا بفهمیم چی شد. انقلاب فرهنگی معمولا از بالا به پایین و حکومت یا حزب سیاسی حکومت هدایت و تعیینش میکنن. ولی انقلاب ضد فرهنگی از پایین به بالاست و جوونا، هنرمندا و گروه‌های اجتماعی اونو شکل میدن. ابزارهای اولی آموزش‌های رسمی و رسانه‌های دولتیه و دومی موسیقی، هنر، مد، سبک زندگی و اعتراض‌های خیابانی. هدف انقلاب فرهنگی تثبیت ایدئولوژی و حذف فرهنگ‌های مخالفه و هدف انقلاب‌های ضد فرهنگی شکستن سلطه فرهنگ رسمی و ایجاد ارزش‌های تازه‌ای مثل آزادی فردی، عدالت اجتماعی و صلح. یه خورده انگار شبیه این روزگار ماست، نه؟ چه پارادوکسی داره اسم تعابیر انقلاب فرهنگی و ضد فرهنگی با معنی و مفهوم و هدفشون. بگذاریم پرانتز رو ببندیم و برگردیم به داستان. گفتیم که برکلی مرکز انقلاب ضد فرهنگی جوانای اون موقع آمریکا بود و درست همونجا بود که پاتریشیا سر راه گروه SLA قرار گرفت. گروه SLA کیا بودن؟ سیمبینیز لیبریشن آرمی، ارتش آزادی بخش سیمبینزی، از واژه سیمبیوزیس به معنی همزیستی گرفته شده و کلن واژه ابدایی مؤسس گروهه. این گروه توسط دونالد دیفریز تأسیس شد، یه مرد سیاه‌پوست فراری کاریزماتیک که توی سال 1973 از زندان فرار کرده بود و اسمش رو به جنرال فیلد مارشال سینگ تغییر داده بود. باند تروریستای داخلی اون می‌خواستن شبیه سازمان‌های مبارز دیگه باشن، مثل پلنگ‌های سیاه و سازمان زیرزمینی ودر، اما در واقعیت بیشتر شبیه یه فرقه عمل می‌کردن. حدود 10 تا نوجوان از خانواده‌های سفیدپوست طبقه متوسط رو می‌کشوندن به یه آپارتمان کثیف توی سان فرانسیسکو تا درباره راه‌های سرنگونی دولت سرمایه‌داری بحث کنن. شعارشون چی بود؟ مرگ بر حشره فاشیستی که از زندگی مردم تغذیه می‌کنه. تا سال 1974 SLA مصمم بود که دو عضو گروهشون رو از زندان آزاد کنه. دو تا از افراد مسلح SLA به تازگی به خاطر قتل یه مدیر محلی با گلوله‌های آغشته به سیانید زندانی شده بودن. چون اون مدیر می‌خواست کارت‌های شناسایی دانش آموزی رو توی مدارس اوکلند رسمی کنه و اونا باهاش مخالف بودن. برای همین به شلیک کرده بودن. اما SLA برای آزاد کردن دوستاشون به یک گروگان مهم نیاز داشتن و چه کسی میتونست گروگان بهتری باشه جز یه دختر بلوند و زیبا که خانوادش بالای بزرگترین امپراتوری رسانه‌ای کشور نشسته بودن. بهترین بخش ماجرا براشون این بود که این زیبای آمریکایی درست پایین خیابون نزدیک مخفیگاه تروریستا زندگی میکرد. توی شب 4 فوریه 1974 بخت دیگه با پاتریشیا یار نبود. اون و نامزد جدیدش داشتن توی آپارتمانشون توی برکلی تلویزیون نگاه میکردن که یه زن جوون در زد. خانومه گفت ماشینش خراب شده و خواست از تلفنشون استفاده بکنه. پاتریشیا هیچ تصوری نداشت که داره توسط یه سازمان تروریستی آمریکایی تعقیب میشه و اون زن با ماشین خراب در واقع یه بازیگر بود که تازه توسط یه گروه چریکی چپگرای رادیکال جذب شده بود. به محض اینکه در رو باز کرد، اعضای مسلح SLA ریختن توی خونه پاتریشیا، نامزدش رو با یه بطری شراب زدن و خودش رو هم انداختن توی صندوق عقب ماشین و شبونه بردنش. اونا شروع کردن به شلیک با مسلسل. پاتریشیا چشمند داشت ولی میتونست صدای جیغ همسایه ها رو بشنوه. اتوود، دیفریز و عضو سوم SLA بیل هریس پاتریشیا رو بردن به یه مخفیگاه توی حومه شهر و بعد به آپارتمانشون وسط سان فرانسیسکو، جایی که اون رو توی یه کمد زندانی کردن. بعد از این اتفاق FBI چیزی رو شروع کرد که خودش ازش به عنوان یکی از گسترده ترین و بزرگترین جستجوها در تاریخش برای پیدا کردن پاتریشیا و متوقف کردن گروه چریکی SLA نام میبره. پدر پاتریشیا رندولف چندین کنفرانس خبری برگزار کرد و توش از SLA خواهش کرد دخترش رو آزاد کنن. چند روز بعد از آدم ربایی یه نوار صوتی برای پدر پاتریشیا و یه ایستگاه رادیویی محلی سان فرانسیسکو فرستاده شد که توش صدای ضبط شده پاتریشیا بود. خلاصه ای از این پیام صوتی 11.5 دقیقه‌ای به این شهر.
Mom, Dad, I'm okay. I had a few scrapes and stuff, but they've washed them up and they're getting okay. And I've caught a cold, but they're giving me pills for it. And so I'm not being starved or beaten or...
مامان، بابا، من خوبم. چند تا خراش و زخم سطحی داشتم، اما اون زخما رو تمیز و پانسمان کردن و زخما در حال بهبودن. سرما خوردم، اما بهم قرص میدن. من نه گرسنگی کشیدم، نه کتک خوردم و نه بیدلیل ترسیدم. گزارش خبری رو هم شنیدم و میدونم که حال استیو و همه همسایه‌ها خوبه و کسی آسیب جدی ندیده. معمولاً چشم‌بند دارم تا نتونم کسی رو شناسایی کنم. بیشتر وقتا دستم بسته است، اما یه وقتایی هم نه. دهنم بسته نشده و راحتم. فکر میکنم میتونید تشخیص بدید که واقعاً وحشت زده نیستم. من خوبم. خواهش میکنم همه آروم باشن و کسی سعی نکنه منو پیدا یا بقیه رو شناسایی کنه، چون این کار هم جون منو هم جون خودشونو به خطر میندازه. من پیش یه واحد رزمی هستم که به سلاحهای خودکار مجهزن. هیچ راهی برای آزادی من وجود نداره مگه اینکه اونا اجازه بدن. پس تلاش برای آزاد کردن من با زور بیفاید است. من میخوام از اینجا بیرون بیام، اما تنها راهش اینه که همه چیز طبق خواسته اونا انجام بشه. پدر، امیدوارم همونطور که میگن عمل کنی و به حرفاشون گوش بدی و خیلی هم سریع این کار رو انجام بدی. فقط میخوام از اینجا بیرون بیام، همه رو دوباره ببینم و برگردم پیش استیو. سعی کن زیاد نگران نباشی. میدونم سخته، اما شنیدم مامان خیلی ناراحت بوده و همه تو خونه جمعن. امیدوارم این حرفا یکم خیالتون رو راحت کنه و بدونید که من واقعا سالمم. فقط امیدوارم خیلی زود بتونم برگردم پیش همه. بابا، اگه بتونی موضوع غذا رو قبل از 19 سازماندهی کنی خیلی خوب میشه و روند آزادی منو سریع‌تر میکنه. امروز جمعه 8 و توی کویت کماندوها برای آزادی گروگاناشون مذاکره کردن و کشور رو ترک کردن. خداحافظ.
پاتریشیا نور چشم پدرش بود. اونقدر که طبق گفته رولینگ استون بهش لقب بچه لوس رندی داده بودن. گفتیم که این گروگانگیری در اصل برای آزادی 2 عضو گروه اسلی بود. اما پدر پاتریشیا با وجود ثروت و نفوذش نتونست مقامات سانفرانسیسکو رو قانع کنه که 2 عضو زندانی اسلی رو با دخترش معاوضه کنه. بعد از اینکه ایالت از آزاد کردن اون 2 مرد خودداری کرد، اسلی با یه پیشنهاد دیگه برگشت. اونا پاتریشیا رو آزاد می‌کردن اگه پدرش یه برنامه توزیع غذا برای فقرا برگزار می‌کرد. اسلی درخواست داد که خانواده هرس به هر فرد نیازمند توی کالیفرنیا $70 غذا توزیع کنه. عملیاتی که هزینه اون حدود $400 میلیون برآورد می‌شد. در پاسخ، پدر پاتریشیا یه وام گرفت و بلافاصله اهدا و توزیع $2 میلیون غذا برای فقرای منطقه خلیج رو به مدت 1 سال در قالب پروژه‌ای به نام مردم نیازمند ترتیب داد. این برنامه توزیع غذا در 22 فوریه در اوکلند برگزار شد. اما همه چیز به یه فاجعه ختم شد. وقتی جمعیت زیادی برای گرفتن غذای رایگان هجوم آوردن، داوطلب‌ها وحشت زده شدن و شروع کردن به پرتاب مواد غذایی از پشت کامیونا. دعواها شروع شد، شیشه ها شکسته شد، یه افسر پلیس چاقو خورد و برنامه توزیع غذا خیلی سریع به یه شورش تبدیل شد. بابا اومدن غذا بدن بهتون، چتونه؟ خیلی زود برای دیفیریز رهبر گروه SLA و دار و دستش روشن شد که نمیتونن اونطور که میخواستن از پاتریشیا استفاده بکنن. برای همین شروع کردن از پشت در کمد باش صحبت کردن. بهش میگفتن خانوادت هیچ کاری برای نجاتت انجام نمیدن و براش توضیح میدادن ایدئولوژی سیاسیشون چیه و چه نقشه‌ای برای یه آرمان شهر بعد از سرمایه داری دارن. بعد رئیس گروه شروع به تجاوز به پاتریشیا کرد و بارها بهش تجاوز کرد و بارها هم به مرگ تهدیدش کرد. به اون اجازه داده میشد برای صرف غذا از کمد خارج بشه، اما همچنان با چشم بند. پاتریشیا هم کم کم شروع به شرکت توی بحث‌های سیاسی گروه کرد. یه چراغ قوه هم برای مطالعه جزوه‌های سیاسی SLA بهش دادن تا جزوه‌ها رو بخونه و ایدئولوژی گروه رو حفظ کنه. پاتریشیا برای هفته‌ها تو کمد حبس بود. بعد از 2 ماه طاقت فرسا با چشم بند توی کمد، در حالی که بارها تجاوز و شکنجه رو تحمل کرده بود و بارها تهدید به مرگ شده بود، SLA با یه پیشنهاد سراغش اومد. دیفریز بهش گفت که شورای جنگ تصمیم گرفته که یا بکشنش یا به گروه SLA ملحق بشه و بهتره کم کم شروع کنه به فکر کردن درباره این احتمال. پادریشی ها هم از اون موقع دیگه به این فکر میکرد که چه تصمیمی باید بگیره. توی گزارش دیگه هم البته پادریشی ها گفته که بهش پیشنهاد داده بودن که یا آزاد بشه یا به گروه ملحق بشه و بعدن هم البته گفت چون اصلا احتمال نمیداد که پیشنهاد آزادیش واقعی باشه، برای همین گزینه بعدی رو انتخاب کرد تا شاید زمان بیشتری برای خودش بخره. یعنی فکر میکرد که اگر که میگفت منو آزاد بکنین در واقع میکشتنش. به هر صورت وقتی ازش خواستن تصمیمشو بگیره، پاتریشیا گفت که میمونه و همراه با گروه چریکی SLA میجنگه. اینه قدرت شستشوی مغزی و ایدئولوژی. وقتی اینو گفت چشم بندشو برداشتن و اون برای اولین بار تونست آدم روباهاشو ببینه. بعد از اون به پاتریشیا آموزش‌های روزانه درباره وظایفش داده میشد، مخصوصاً تمرین با اسلحه. آنجلا اتوود به پاتریشیا گفت که بقیه هم میخوان توی آزادی جنسی اون داخل گروه سهیم باشن و بعد ویلیام وولف و دیفریز دوباره به اون تجاوز کرد. معنی آزادی جنسی رو هم فهمیدیم. یه کار دیگه هم کردن، اونا هویت پاتریشیا رو هم ازش گرفتن. بهش گفتن پاتریشیا از امروز مرد، تو از این به بعد تانیا هستی، چریک شهری. به نظر مراحلی که پاتریشیا اثر گذرون یه کمی شبیه کالینستن توی داستان جعب است و به نظر من یه کمی هم شبیه داستان سریال مانی هایست یا به قول ما ایرانی ها مانی هیسته. حالا چرا مانی هیست؟ یه کمی جلوتر متوجه میشه. بگذاریم. 2 ماه بعد از آدم ربایی همه چیز عوض شد. پاتریشیا اعلام کرد که طرفش رو عوض کرده و الان دیگه به آدم ربایی پیوسته و یه عضوی از SLA. پاتریشیا توی نوار صوتی که 3 آوریل 1974 منتشر شد گفت به من این انتخاب داده شده که یا در یه منطقه امن آزاد بشم یا به نیروهای ارتش آزادی بخش سیمبیونیز بپیوندم و برای آزادی خودم و آزادی همه مردم تحت ستم بجنگم. من انتخاب کردم که بمونم و بجنگم. یه چیز دیگه هم گفت. گفت اسم تانیا رو برای خودش انتخاب کرده برای ادای احترام به تامارا بونکه همرزم چگوارا. اون چیزی که بعدش اتفاق افتاد یکی از گیج کننده ترین جنایت‌های تاریخ آمریکا بود. پرونده‌ای که به یه سرقت بزرگ بانکی، یه درگیری مرگبار با شلیک 9000 گلوله و یه تعقیب و گریز یه ساله برای پیدا کردن پاتریشیا هرست ختم شد. Shadows chasing sin again. تنها دو هفته بعد از اینکه اسلی ادعا کرد پاتریشیا طرفش رو عوض کرده، یه زن جوون با یه تفنگ نیمه خودکار پرید داخل یه بانک تو سان فرانسیسکو. اون فریاد زد: من تانیا هستم. زود 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 بچسبید به دیوار، مادر به خطاها. و به صندوقدارها، مشتریها و نگهبانها دستور داد تکون نخورن وگرنه کشته میشه. پاتریشیا و چند عضو اسلی در جریان سرقت به دو تا مرد شلیک کردن و زخمیشون کردن و بعد با یه ماشین فرار همراه با $10,000 پول نقد فلنگو بستن. این سرقت توسط دوربین امنیتی هم ضبط شد و همین باعث شد تصاویر پاتریشیا با یه تفنگ توی دستش در حالی که یه بارونی مشکی و شلوار دمپاگشاد پوشیده بود خیلی زود روی جلد همه روزنامه‌های آمریکایی بره. همدلی با وضعیت پاتریشیا شروع کرد به محو شدن. ویلیام ساکس بی، دادستان کل آمریکا، گفت پاتریشیا هرست به وضوح یه شرکت کننده بیمیل نبود و بهش برچسب یه جنایتکار معمولی زد. پدر وحشت زده پاتریشیا این حرفها رو غیر مسئولانه توصیف کرد. اون به مجله تایم گفت خیلی وحشتناکه. 60 روز پیش اون یه بچه دوست داشتنی بود. حالا یه عکس ازش هست توی بانک با یه اسلحه توی دستش. با رسانه‌هایی که دیوانه‌وار دنبال خبر بودن و FBI که فعال شده بود و حسابی در تعقیب گروه بود، گروه SLA تصمیم گرفت از سان فرانسیسکو فرار کنه و به سمت لس آنجلس بره. وقتی خانواده پاتریشیا گفتن که اون این جرم‌ها رو تحت فشار مرتکب شده، پاتریشیا نوارای بیشتری منتشر کرد و تاکید کرد که خودش آزادانه به SLA پیوسته. اون نامزدیش رو هم با استیون به هم زد و به عنوان یه خوک جنسیت زده و خودخواه توصیفش کرد. پاتریشیا گفت در مورد شستشوی مغزی این فکر اونقدر مسخره است که اصلا باور کردنی نیست. این شستشوی مغزی رو هم چون توی داستانامون زیاد به کار بردیم معنیشو یکم باز کنیم. شستشوی مغزی به فرایندی میگن که طی اون فرد با روش‌های فشار روانی، تبلیغات یا اجبار باورها و رفتارهاش تغییر داده میشه. توی انگلیسی هم بهش میگن برین واشینگ. اصطلاحات نزدیک دیگه هم داره که ما ازش عبور میکنیم. توی ماه می 1974 پاتریشیا حرکتی کرد که ناخواسته پلیس رو به مخفیگاه SLA توی لس آنجلس کشون و باعث شد بیشتر اعضای گروه کشته بشن. اون بیرون یه فروشگاه لوازم ورزشی توی ون منتظر بود، در حالی که دو عضو گروه SLA، هریس و همسرش امیلی، رفتن داخل تا دزدی کنن. اما وقتی صاحب مغازه فهمید دارن یه کمربند مهمات رو میدزدن، درگیری شروع شد. پاتریشیا گفت دقیقاً همون کاری رو کرد که اسلی بهش یاد داده بود. دو تا تفنگ بیرون کشید و جلوی مغازه رو به رگبار بست. هریسا تونستن خودشون رو آزاد کنن. پریدن توی ون و پاتریشیا با سرعت فرار کرد. اونا میترسیدن پلیس دنبالشون باشه. در نتیجه ماشین یه نوجوان رو دزدیدن و اون رو بیش از 12 ساعت توی خیابونای لس آنجلس با خودشون بردن. آخرش هم ولش کردن، ولی اون پسر گفت پاتریشیا اونقدر خوش برخورد و جذاب بود که اولش حتی به FBI نگفته بود اصلا توی اون ماجرا حضور داشته و صداشو در نیاورده بود. اما این دیگه اهمیتی نداشت. مقامات شواهدی داخل ماشین پیدا کردن که مستقیم اونا رو به مخفیگاه SLA رسوند، جایی که 6 تا عضو گروه پنهون شده بودن. بی سر و صدا بیشتر از 400 افسر پلیس حرکت کردن و یه خونه بی‌نام‌ونشون توی مرکز جنوب لس آنجلس رو محاصره کردن. یکی از مامورا با بلندگو فریاد زد: ساکنین، این پلیس لس آنجلس که داره صحبت میکنه، با دستهای بالا بیرون بیاید. اسلی اجازه داد یه بچه از خونه خارج بشه، اما بعد خودشون داخل خونه سنگر گرفتن. وقتی پلیس شروع کرد به پرتاب گاز اشکاور داخل خونه، اونا با رگبار گلوله جواب دادن. اون چیزی که بعدش اتفاق افتاد یکی از بزرگترین محاصره‌های پلیسی در تاریخ کالیفرنیا بود. اعضای SLA که تفنگاشون رو به حالت تمام خودکار تغییر داده بودن، بیشتر از 4000 گلوله به سمت پلیس شلیک کردن. و البته پلیس لس آنجلس هم با 5000 گلوله جوابشون رو داد. در نهایت خونه منفجر شد و توی آتیش غرق شد. چند نفر از اعضای اس‌ال‌ای سعی کردن خودشون رو توی فضای زیرزمین پنهون کنن، جایی که از استنشاق دود مردن. بقیه هم برای درگیری آخر با پلیس بیرون دویدن و با رگبار گلوله از پا در اومدن. تا پایان تیراندازی خونه به تلی از آوار دود زده تبدیل شده بود و رهبری اس‌ال‌ای نابود شده بود. خانواده پاتریشیا چند روز طاقت فرسا منتظر بودند تا ببینن آیا سوابق دندونپزشکی دخترشون با یکی از جنازه‌های سوخته بیرون کشیده شده از آوار مطابقت داره یا نه. اما پاتریشیا بینشون نبود. پاتریشیا و هریس ها یه اتاق هتل نزدیک دیزنیلند اجاره کرده بودن و تیراندازی رو از تلویزیون تماشا میکردن. برای خیلی از منتقدای پاتریشیا این همون لحظه ای بود که هیچ وقت نتونستن درکش کنن. بیشتر تروریستایی که پاتریشیا رو دزدیده بودن مرده بودن. حالا وقتش بود که اون فرار کنه. اما پاتریشیا گفت حتی احتمال فرار هم به ذهنش خطور نکرده بود. اون توی خاطراتش نوشت دیگه راه برگشتی نبود. پلیس یا FBI منو همونجا میکشتن. درست مثل همون موقع که رفیقامو کشته بودن. امیلی هریس توی یه گردهمایی توی برکلی برای بزرگداشت مرگ آنجلا اتفود، دیفریز و بقیه اعضای اس‌ال‌ای که توی لس آنجلس طی محاصره پلیس کشته شده بودن شرکت کرد. هریس بین رادیکال‌هایی که از گروه‌های حقوق مدنی میشناخت، کتی سولیا یکی از آشناهای اتفود رو دید. کتی سولیا هم سفراری گروه رو به جک اسکات، اصلاحگر ورزشی و رادیکال معرفی کرد و اون قبول کرد که به اونا کمک کنه و بهشون پول بده. تقریبا برای 15 ماه پاتریشیا و دوتا رفیقش همیشه یه قدم جلوتر از پلیس بودن که دنبالشون میگشت. پدر نگرانش توی کنفرانس خبری گفت گزارشایی داشتیم که اون همه جا بوده، از یه سر کشور تا یه سر دیگه، کانادا، جایی در آمریکای جنوبی و جاهای دیگه. با کمک آدمای زیرزمینی دیگه پاتریشیا و هریس ها همه کشور رو گشتن. یه تابستون رویایی رو توی یه مزرعه دور افتاده توی پنسیلوانیا گذروندن و بعد دوباره به کالیفرنیا برگشتن. هر بار که پلیس یه سرنخ از محل مخفی شدنشون میگرفت به مخفیگاه یورش میبرد، اما همیشه درست لحظه ای میرسید که اونا تازه فرار کرده بودن. وقتی دوباره به کالیفرنیا برگشتن، پاتریشیا و هریس ها شروع کردن به جذب اعضای جدید برای پیوستن به اس‌ال‌ای. با کمک این گروه در حال رشد، پاتریشیا دوبار بمبای دستساز کار گذاشت تا پلیس رو بکشه. اما هر دو تلاش ناموفق. اون همچنین راننده ماشین فرار توی یکی دیگه از سرقت‌های بانکی هم بود. میرنا اوبسال مادر 4 فرزند که برای سپرده‌گذاری توی بانک حضور داشت توسط امیلی هریس نقابدار به ضرب گلوله کشته شد. دیگه پاتریشیا در معرض خطر اتهام قتل جنایی بود. در نهایت توی 18 سپتامبر 1975 FBI به پاتریشیا رسید. اونا ردش رو تا یه آپارتمان توی سان فرانسیسکو گرفتن و وقتی یورش بردن نگران این بودن که پاتریشیا که داشت به سمت اتاق خواب میدوید بره و از تو کمدش اسلحه برداره. اما در عوض تسلیم شد. اون گفت شلیک نکنید، من با شما میام. Through shadows, slick with the night, a ghost in the alleys, always in flight, footsteps pounding, the city will cry, but the law doesn't blink, it doesn't die, every corner, every street, the chase was cold, but the beat stays sweet, no escape, no running. Jaws of fate, no more doors, no more gates, the sirens scream. پاتریشیا توی آپارتمان تو سانفرانسیسکو همراه با وندی یوشیمورا، یک دیگه از اعضای اس‌ال‌ای، توسط بازرس پلیس سانفرانسیسکو تیموتی اف کیسی و کمک 10 نفر از مامورای FBI دستگیر شد. نزدیک به 600 روز بعد از اینکه از خونش روبوده شده بود، بالاخره پاتریشیا هرست پیدا شد و فوراً دستگیر و به سرقت مسلحانه متهم شد. موقع ثبت اطلاعات توی زندان هم پاتریشیا شغل خودش رو چریک شهری اعلام کرد. اون از وکیلش خواست پیغام زیر رو منتقل بکنه: به همه بگید که من لبخند میزنم، احساس آزادی و قدرت میکنم و درود و عشق خودم رو به همه خواهرها و برادرای اون بیرون میفرستم. اما خیلی طولی نکشید که پاتریشیا دید که نه خیر، اوضاع زیاد هم جالب نیست و تلاش کرد ببینه چطوری از مخمصه‌ای که توش گیر افتاده میتونه بیرون بیاد. در زمان دستگیری وزن پاتریشیا به 40 کیلوگرم کاهش پیدا کرده بود و روانشناس مارگارت سینگر توی اکتبر 1975 اونو یه زامبی با بهره هوشی پایین و بی احساس توصیف کرد. یکم بعد از دستگیری پزشکان نشونه های آسیب روانی رو ثبت کردن. بهره هوشی اون 112 اندازه گیری شد، در حالی که پیشتر 130 بود. البته هنوز هم کم نبود دیگه، میانگین بهره هوشی نرمال افراد بین 90 تا 109 که پاتریشیا از 130 که باهوش تلقی میشه به 112 کاهش پیدا کرده بود که باز هم بالاتر از حالت نرماله. شکاف‌های بزرگی توی حافظه اون درباره زندگی پیش از تانیا شدن، یعنی شخصیت دومش، وجود داشت. اون به شدت سیگار می‌کشید و کابوس می‌دید. بدون بیماری یا نقص روانی، یه مجرم مسئول کامل هر اقدام جناییه که تحت اجبار انجام نشده باشه. اجبار هم اینجا به عنوان تهدید واضح و فوری به مرگ یا آسیب جدی تعریف میشه. برای پاتریشیا تبرئه شدن به دلیل شستشوی مغزی تلاش بیفایده‌ای به نظر میرسید و توی دادگاه ها هم بی‌سابقه بود. بعد از چند هفته از بازداشت، پاتریشیا وفاداری خودش به اس‌ال‌ای رو رد کرد. اولین وکیلش ترنس هالینان به پاتریشیا توصیه کرده بود با هیچ کس، حتی روانپزشکا، صحبت نکنه. اون دفاعش رو بر پایه مسمومیت غیر ارادی مطرح کرد، اینکه اس‌ال‌ای به اون داروهایی داده بود که بر قضاوت و حافظش اثر گذاشته بودن، یعنی تحت تاثیر دارو و روانگردان بوده، میخواست اینطوری نجاتش بده. بعدتر ترنس هالینان وکیل پاتریشیا جای خودش رو به وکیل افلی بیلی داد که دفاعش رو بر پایه اجبار یا فشار مؤثر در زمان ارتکاب جرم مطرح کرد. این مشابه دفاع شستشوی مغزی بود که هالینان هشدار داده بود در قانون دفاع محسوب نمیشه. وکیل جدیدش به هیئت منصفه گفت که اون قربانی شستشوی مغزی یا سندروم استکهلم بوده، اصطلاح روانشناختی مشکوکی که تازه ابدا شده بود، تا توضیح بده چطور قربانی ها ممکنه عاشق آدم رو باهاشون بشن. خب از قبل هم مشخص بود این دفاع جونداری برای پاتریشیا نیست و احتمالاً تو کت هیئت منصفه هم نمیره. بعد از این دفاع پاتریشیا مصاحبه‌های طولانی با روانپزشکای مختلف انجام داد. اینجا بگم که مصاحبه با خیلی از روانشناسا به سرپرستی دکتر دونالد لوند انجام شد، همون دکتر روانشناسی که توی داستان قبلیمون هم توی دادگاه شهادت داده بود. نقش مهم دکتر لوند این بود که اون یکی از 4 روانپزشکی بود که باید برای صلاحیت محاکمه پاتریشیا رأی میدادن. از 4 روانشناس منصوب، 3 نفر که یکیشون دکتر لوند بود، صلاحیت پاتریشیا برای محاکمه رو تایید کردن و گفتن اون توانایی دفاع از خودش رو توی دادگاه داره و در واقع خودخواسته خیلی اعمال رو انجام داده، و یه نفر گفت که خیر، اون تحت شرایط روانی و فشار ناشی از ربایش و شستشوی مغزی ناخواسته به همه موارد تن داده. بگذریم. پاتریشیا تنها به خاطر سرقت بانک هیبرنیا محاکمه شد. دادگاه توی 15 ژانویه 1976 شروع شد. قاضی اولیور جسی کارتر حکم داد که اظهارات ضبط شده و نوشته شده پاتریشیا بعد از سرقت بانک، در حالی که همراه اعضای اس‌ال‌ای فراری بود، داوطلبانه بود. اون به دادستان اجازه داد اظهارات و اقداماتی رو که پاتریشیا مدت‌ها بعد از سرقت بانک انجام داده بود به عنوان شواهدی از وضعیت ذهنیش در زمان سرقت معرفی بکنه. قاضی کارتر این اجازه رو هم داد که رکوردی که توسط مسئولای زندان از ملاقات یکی از دوستاش با پاتریشیا تهیه شده بود که توش پاتریشیا ناسزا میگفت و درباره باورهای رادیکال و فمینیستی خودش صحبت میکرد به عنوان مدرک ارائه بشه. طبق شهادت پاتریشیا گروگانگیراش ازش خواسته بودن موقع سرقت مشتاق به نظر برسه و بهش هشدار داده بودن که بهای هر اشتباهی رو با جونش پرداخت میکنه. وکیل مدافعش آقای بیلی عکسایی ارائه داد که نشون میداد اعضای SLA موقع سرقت اسلحه رو به سمت پاتریشیا نشونه رفته بودن. در ارتباط با تیراندازی توی فروشگاه ورزشی و تصمیمش برای فرار نکردن، پاتریشیا گفت که در طول اسارتش بهش آموزش دادن در شرایط اضطراری چیکار بکنه. اون گفت یه کلاس آموزشی به طور خاص مشابه وضعیتی که هریس ها توی اون شرایط توش گیر افتاده بودن قبلا داشته. پاتریشیا گفت وقتی اون اتفاق افتاد حتی یه لحظه هم فکر نکردم، فقط انجامش دادم و اگه انجام نداده بودم و اونا تونسته بودن فرار کنن قطعا منو میکشتن. در شهادت برای دادستانی دکتر هری کازول گفت هرست یاقی در جستجوی یک هدف بوده و مشارکتش توی سرقت بانک یک عمل از روی اراده آزاد بوده. دادستان جیمز برونینگ از روانپزشک دیگه شاهد دادستانی دکتر جوئل فورت پرسید آیا هرست هنگام سرقت در شرایط ترس از مرگ یا آسیب شدید جسمی بوده که اون جواب داد خیر. دکتر فورت پاتریشیا رو بی اخلاق ارزیابی کرد و گفت اون داوطلبانه با ولف و دیفریز رابطه جنسی داشته که البته پاتریشیا هم توی دادگاه و هم بیرون از دادگاه این قضیه رو انکار کرد. دادستان برونینگ تلاش کرد نشون بده نوشته های پاتریشیا بیانگر اینه که شهادتش درباره تعاملاتش با ولف تحریف شده. قاضی کارتر اجازه داد شهادت روانپزشکای دادستان درباره تجربه های جنسی اولیه پاتریشیا هم مطرح بشه، هرچند این موارد سالها قبل از آدم ربایی و سرقت بانک رخ داده بودن. کلن پاتریشیا توی دادگاه تأثیر ضعیفی گذاشت و بیحال به نظر می رسید. گزارشی از اسوسییتد پرس این وضعیتش رو به داروهایی نسبت داد که پزشکای زندان بهش داده بودن. وکیلش بیلی به شدت به خاطر تصمیمش برای آوردن پاتریشیا به جایگاه شهادت و بعد واداشتن اون به امتناع مکرر از پاسخگویی به پرسش‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. بعد از چند ماه پاتریشیا اطلاعاتی درباره فعالیت‌های SLA در اختیار مقامات گذاشت. البته نه تحت سوگند، چون شهادت سوگند خورده میتونست برای محکوم کردن اون ازش استفاده بشه. بعد از اینکه پاتریشیا شهادت داد که ولف بهش تجاوز کرده، امیلی هریس توی یه مصاحبه از داخل زندان ادعا کرد نگه داشتن یادگاری که ولف به پاتریشیا داده بود نشونه رابطه عاشقانه اون با ولف بوده. پاتریشیا گفت اون یادگاری که یه سنگ تراش خورده بود رو نگه داشته چون فکر میکرده یه اثری با اهمیت باستانشناسیه. دادستان برونینگ از توصیف هریس درباره اون سنگ توی دادگاه استفاده کرد. بعضی از اعضای هیئت منصفه هم بعدن رو گفتن که اون سنگ رو که برونینگ به اونا نشون داده بود مدرک قدرتمندی برای دروغگویی پاتریشیا میدونستن. توی استدلال پایانی دادستان برونینگ گفت که پاتریشیا بدون اجبار در سرقت بانک شرکت کرده بود. برونینگ اینم به هیئت منصفه گفت که چون اعضای زن SLA فمینیست بودن اجازه نمیدادن هرگز پاتریشیا مورد تجاوز قرار بگیره. صحبت پایانی وکیل پاتریشیا اما خیلی غیر منسجم و بی تأثیر بود و در نهایت گفت پاتریشیا از مرگ می ترسیده و فقط می خواست زنده بمونه و همه کارهایی که کرده به این علت بوده. توی 20 مارس 1976 پاتریشیا هرست به جرم سرقت بانک و استفاده از سلاح گرم در جریان ارتکاب جنایت محکوم شد. اون به حد اکثر مجازات ممکن یعنی 35 سال زندان محکوم شد، مشروط به کاهش مجازات در جلسه نهایی صدور حکم. این وسط قاضی کارتر از دنیا رفت و قاضی ویلیام اوریک حکم پاتریشیا رو تعیین کرد. اون 7 سال زندان برای پاتریچیا در نظر گرفت و گفت جوانای یاقی که به هر دلیلی انقلابی میشن و داوطلبانه اعمال جنایی مرتکب میشن مجازات خواهند شد. I touched the flame, thought it was cold. A moment slip, a story untold. The door slammed shut, the world turned gray. The light outside feels far away. But the wind whispers soft through the bars, and the night still carries the hum of stars. I'm caged, but I'm not broken. The sky's still wide, still open. Mistakes are shattered. پاتریشیا به زندان فدرال دوبلین کالیفرنیا فرستاده شد. به محض اینکه پاتریشیا به زندان فدرال منتقل شد، پدرش شروع به درخواست‌های تجدید نظر کرد. اون می‌ترسید که اسلی هنوز دخترش رو هدف گرفته باشه و ده‌ها نگهبان امنیتی استخدام کرد تا از اون محافظت بکنه. وقتی پاتریشیا اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اسلی در اختیار مقامات گذاشت، قلعه خانوادگی هرست هدف یه بمب‌گذاری قرار گرفت که 1,000,000 دلار خسارت به بار آورد. اون توی زندان هم دچار مشکل شدید ریه شد که شروع مجموعه ای از مشکلات پزشکی بود و تحت عمل جراحی اضطراری قرار گرفت. این اتفاق مانع از حضورش برای شهادت علیه هریسا در 11 اتهام از جمله سرقت، آدمربایی و حمله شد. البته خودش هم بابت یه سری از همون اتهامات محاکمه شد و در روزی که بیل و امیلی هریس به دادگاه آورده شدن، هرس یه موش مرده رو روی تخت توی زندان پیدا کرد. برای حفاظت بیشتر اون رو به سلول انفرادی منتقل کردن. خانواده هرست همچنین از دوستان مشهورشون میخواستن تا به مقامات فشار بیارن تا اونو آزاد کنن. توی سال 1978 900 عضو یه فرقه آخرالزمانی آمریکایی به نام جونستاون با نوشیدن یه نوشیدنی آغشته به سیانید دست به خودکشی جمعی زدن. ستاره هالیوود جان وین از آمریکایی‌ها خواست شباهت‌های بین این کشتار اجباری و اقدامات هرست رو با اسلی ببینن. اون گفت برای من خیلی عجیبه که مردم آمریکا بلافاصله قبول میکنن یه مرد میتونه 900 نفر رو شستشوی مغزی بده تا دست به خودکشی جمعی بزنن، اما نمیپذیرن که یه گروه بیرحم میتونه یه دختر کوچیک رو با شکنجه، تحقیر و زندانی کردن شستشوی مغزی بده. حمایت یه نماد محبوب و تمام عیار آمریکایی افکار عمومی رو به طور چشمگیری تغییر داد. رئیس جمهور جیمی کارتر حکم فدرال پاتریشیا رو به 22 ماهی که سپری کرده بود کاهش داد و اون رو 8 ماه قبل از اینکه واجد شرایط اولین جلسه آزادی مشروط بشه آزاد کرد. آزادی اون توی 1 فوریه 1979 تحت شرایط سختگیرانه بود و اون همچنان بابت حکم ایالتی در پرونده فروشگاه لوازم ورزشی تحت آزادی مشروط باقی موند. اون تمام حقوق مدنی خودش رو زمانی که رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون در 20 ژانویه 2001 آخرین روز ریاست جمهوریش به اون عفو کامل اعطا کرد به دست آورد. این اقدام خشم دادستان کل شمال کالیفرنیا رابرت مولر رو به دنبال داشت. اون گفت نگرش پاتریشیا هرست همیشه این بوده که خودش رو بالاتر از قانون میدونه. اما پاتریشیا همیشه بر بیگناهی خودش تاکید کرده بود و به کاخ سفید گفته بود که اگه مجبور باشه هر گونه اعتراف به گناه بکنه عفو رو نمیپذیره. اون گفت صراحتاً بهشون گفتم که هر روز از حکم زندانم رو میگذرونم و حتی خوشحال میشم این کار رو بکنم اگه جایگزینش این باشه که بگم مجرمم. در نهایت پاتریشیا آزاد شد، در حالی که تقریباً همه چیزایی رو که توی دوران حضورش با اسلی گفته بود و انجام داده بود انکار کرد، همچنان پای تصمیمش برای به هم زدن نامزدی با استیو ایستاد. 2 ماه بعد از آزادی از زندان، پاتریشیا با برنارد لیشا، یکی از پلیسایی که بخشی از تیم امنیتی اون توی دوران آزادی با وثیقه بودن، ازدواج کرد. اونا صاحب 2 فرزند شدن، جیلیان و لیدیا هرستشا. پاتریشیا توی یه بنیاد کمک به کودکان مبتلا به ایدز فعالیت کرد و توی امور خیریه دیگه و فعالیت‌های جمع‌آوری کمک هم فعال بود. اون توی سال 1981 خاطرات خودش رو با عنوان Every Sacred Thing منتشر کرد. روایت‌های اون باعث شد مقامات به بررسی طرح اتهامات جدید علیهش فکر کنن. چه ولنکنایی هم بودن. پاتریشیا توی سال 2009 در شبکه NBC مصاحبه‌ای داشت و گفت که دادستان پیشنهاد کرده بود که بگه که با ولف رابطه رضایتمندانه داشته. اون این ادعا رو غیر قابل قبول و توهینی به همه قربانی‌های تجاوز توصیف کرد. اون یه برنامه ویژه هم برای شبکه تراول چنل که توش بیننده‌ها رو به داخل عمارت پدربزرگش، قلعه هرست برد و دسترسی بی سابقه‌ای به این ملک فراهم کرد، هم درست کرد. پاتریشیا توی سال 1990 بازیگر شد و توی 7 فیلم سینمایی هم بازی کرد. کلاً چهرهش رو ببینید خیلی چهره آشنایی داره. حداقل برای من که اینطوری بود. توی خیلی از مجموعه های تلویزیونی بود و حتی توی سریال فرنس هم یه نقش خیلی کوچیکی داشت. توی یکی از قسمت‌ها البته. یه رمان جنایی معمایی هم نوشت که داستانش توی قلعه خانوادگی هرست یا هرست کاستل روایت میشه. پاتریشیا به سگ‌ها هم خیلی علاقه داره و با سگ‌هاش توی نمایشگاه‌های مختلف سگ شرکت کرده و جایزه‌های زیادی هم برده. روی هم رفته بعد از عفو کامل توسط بیل کلینتون در سال 2001 اون دیگه هیچ پرونده قضایی فعالی نداره. در نهایت پاتریشیا کمبل هرست یا پاتی هرست با وجود اینکه همیشه به عنوان یکی از نمادهای سندروم استوکهلم شناخته میشه، امروز یه زن 71 ساله است که زندگی آروم، خانوادگی و فرهنگی داره و دیگه بیشتر به عنوان یه نیکوکار، بازیگر، نویسنده و علاقه‌مند به نمایش سگ‌ها شناخته میشه، نه به عنوان چریک شهری تانیا. Held a key, I didn't know it was stolen. The door swung wide and my fate was chosen. I lit a fire, but I didn't see the smoke. Now I'm trapped in chains in a story چیزی که شنیدید اپیزود دهم دارک ساید بود که در هفته دوم آذر ماه 1404 منتشر شد. مرسی که ما رو دنبال میکنید. دارک ساید رو توی کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و البته سایتمون میتونید بشنوید. آدرس تمامی موارد در توضیحات پادکست در دسترس. دارک ساید کاریست از انجمن کلاغ‌ها. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.